این علائم صحبت میکنیم، خانم دکتر عوارض ممکنه که چی باشه و تا چه حد ممکنه که این علائم پیشروی داشته باشه؟ اصولا چقدر میتونه حال فرد رو بد کنه؟
حساسیت فصلی معمولا خیلی شدید نیستش و با دارو کنترل میشه، ولی ممکن در بعضی از افراد، گفتم، علائم خیلی شدید باشه، روی کیفیت زندگی و خوابشون تاثیر بذاره و ممکن عدم درمان باعث در واقع بروز عوارض سینوزیت و عفونت های گوش بشه. به خاطر همین بهتر هستش که وقتی فرد دچار علامت میشه، که خب معمولا هم خیلی اذیت کننده هست، اون حس خارش و عدسه مکرر و آبریزش بینی، خب به پزشک مراجعه کنن و در واقع درمان های لازم رو دریافت کنن. منتها یه نکته که خواستم بگم اینه که بعضی از افراد مثلا ممکنه چند تو مثلا فرض کنید که یه مدت خوب باشن، چند سال خوب باشن و دوباره چند سال بعد دچار علائم بشن. یعنی ما معمولا ممکنه دوره‌های از بهبودی چند ساله رو ببینیم، ممکنه مشاهده نکنیم و این ممکنه مثلا بعد از این مدت دوباره عود علائم رو در سال‌های بعد تجربه کنه تو همون فصل بهار.
عزیز شنونده پرسیدن که بانوی 40 ساله هستن، سال هاست که در فصل بهار مشکل تنفسی پیدا میکنن، بعد کورتون تزریق کنن و خیلی حالشون بد میشه، حتی با وجود تزریق خصخص تنفسی هم دارن. میشه راهنمایی بفرمایید ایشونو؟
بله، ببینید ما یه توصیه پیشگیرانه واسه شون اگر لازم باشه که الان خدمتتون عرض کنم باید انجام بدن. عوامل دارویی ما معمولا کورتون های تزریقی و خوراکی رو برای آلرژی های فصلی توصیه نمی کنیم. البته ایشون به نظر میسه اگه خسخس هم واقعا داشته باشن، احتمالاً علامت آسم فصلی هم دارن. یعنی بعضی از افراد در عین اینکه دچار آلرژی بینی فصلی هستن، ممکن علامت های آسم فصلی رو هم تجربه کنن. اگر ایشون سرفه و خسخس یا احساس تنگی نفس دارن، احتمالاً مبتلا به آسم فصلی هستن و ممکنه که از اسپره های در واقع کورتونی استنشاقی حالا داخل بینی یا داخل در واقع دهان باید استفاده کنن، آنتی هیستامین ها و یه سری توصیه های پیشگیرانه. ولی ما معمولاً واسه این گروه ها هست، مگر تو آسم شدید معمولاً کورتون خوراکی که ما ممکن چند روز بدیم، ولی اینکه بخوان هر سال کورتون تزریقی دریافت کنن نیازی نیست و اگر مراجعه به موقع به پزشک داشته باشن خیلی کمکشون میکنه که بتونن علائم رو تا حد زیادی کنترل بکنن.
بله. و شنونده عزیزی گفتن دخترشون در 5 سالگی در مقابل کولر گازی قرار گرفته، تب کرده، در بیمارستان بستری شده. از اون موقع به محض اینکه باد بهش میخوره یا در مرز سرما قرار میگیره دچار آبریزش بینی و در نهایت هم علائم عفونی میشه و رفتن بررسی کردن، بهشون گفتن که ایشون حساسیت داره و حساسیتش منجر به سینوزیت میشه. با توجه به سن ایشون که الان 11 ساله هست چیکار میشه کرد در این بچه؟
در موردشون بله من موافق تشخیص هستم و البته وقتی میگن خیلی از بیماران ما میگن عفونت داره، منظورشون خلط هستش که ترشح بینی، این لزوما به معنای عفونت نیستش. گاهی وقتا در واقع ممکن هستش که افرادی که حساسیت دارن یا همون آلرژی های اصطلاحا بینی و سینوس دارن، اینا ممکن در واقع به دنبال مواجهه با هوای سرد، باد سرد یا عوامل دیگه دچار درد در ناحیه سینوس ها بشن، دچار گرفتگی ترشح بینی بشن یا خلط پشت گلو پیدا کنن که اینها خب اغلب با این سری عوامل مداخلات مثل در واقع شستشوی مکرر بینی، مثل استفاده از اسپره های استرویدی بر اساس حالا تشخیص پزشک و در واقع داروهای دیگه میتونن تا یه حد زیادی کنترل بشن.
راجع به شستشوی بینی فرمودی، خب بیشتر توضیح میدین که چه جور شستشوی باید باشه، شکل این شستشو چیه، محلولی که استفاده میکنن چیه، حتما باید سرم شستشو باشه یا خودشون میتونن تهیه بکنن در منزل؟
در رابطه با شستشو، خب ما معمولا توصیه که میکنیم بهتر هست از محلول های استاندارد استفاده کنن. واقعا ممکنه برای حالا قرقره آب نمک در داخل دهان بشه از محلول هایی که خودشون درست میکنن استفاده کرد، ولی معمولا توصیه میشه که برای شستشو داخل بینی، چون اون غلظت نمک برام خیلی حائز اهمیت هست، از سرم های شستشو یا در واقع محلول های استاندارد که وجود داره استفاده بکنن. در دانخونه ها موجود هست که معمولا مقدار نمک مشخص شده، یه سری بسته بندی هایی هست که با آب جوشیده خنک پر میکنن و اون بسته نمک رو که از قبل وزنش مشخص شده حل میکنن و عملا نگاه همیشه یک سرم تازه دارن. شستشوی بینی معمولا حالا بسته به اینکه چقدر علائم شاید باشه فرق میکنه. ما ممکن هست که در واقع با سرنگ بگیم داخل بینی رو شستشو بدن یا در واقع با همون در واقع این محلول ها در کنار دستشویی فشار بدن و در واقع بینیشون رو داخل بینیشون رو شستشو بدن.
یعنی باید حتما این محلول از بینی کشیده بشه بالا و از دهان بیاد بیرون، یعنی کامل شستشو، یا همین که داخل بینی رو شستشو بدن
داخل بینی میشه کافی هستش. حالا ممکن که از سوراخ دیگه بینی خارج بشه، ممکن که در واقع قوتش بدن، ممکن از دهانشون خارج بشه.
خلاصه وارد بینی بشه.
بله بله این کمک میکنه که اون گرده هم از بینی خارج بشه.
من دارم سعی میکنم پیامکاری انتخاب بکنم که بیشتر راجع به علائمه که بعد بریم سراغ درمان و ببینیم کنترل چگونه هست. آیا سرفای شبانه هم میتونه جزء علائم حساسیت تلقی بشه؟
بله سرفای شبانه میتونه جز علامت های حساسیت باشه. حالا باید سوالهای بیشتری از بیمارمون بپرسیم که آیا به نفع علامت های آسپ هست یا در واقع آلرژی بینی.
بله و اینکه حساسیت به کلور در آب میتونه این حساسیت هم اتفاق بیفته؟
ببینید ما مثلا حساسیت به کلور یا بوهای تون توی علم پزشکی به اسم حساسیت نیست، اینا هم عوامل محرک هستن، یعنی همه افراد در واقع ممکن به دنبال استنشاق مواد محرک دچار مشکل بشن. حالا افرادی که آلرژی دارن ممکنه در سطح پایین تری از این عوامل محرک تحریک بشن.
بله خب بریم سراغ یکی دو تا پرسش تلفنی. صدای شما شنوندگان عزیز رو هم به هم بشنویم.
بعد الان چند سال درگیر حساسیت هستم، دکترم مراجعه کردم، حساسیت هم تقریبا تو کل سال هست، به نحویه که حالا به غیر از اینکه به گرده گلوگیا و اینا حساسیت دارم، یه نتیل خنکی هم حتی استشمام کنم به شدت دچار عطسه و آبریزش بینی میشم. خواستم از خانم دکتر بخوام که یه راهنمایی برام داشته باشم. خیلی ممنون.
هشت سالمه اما مثل آلرژیه که تمام دهنم گرم شده، قرمز شده، میسوزه. میخواستم این آلرژی چون که من قرص اعصاب و اینا میخورم، قرص فشار خون میخورم، نمیدونم از اون قرص هاست یا از چیز قضیه هواست که اینطور تبا اینا ندارم، فقط همین داغ دهنم میسوزه، مفهوم قرمز شده زبونم لبم.
خب بفهمی خواهیم دکتر، شنونده اول که گفتن که کاملا مشخص بودن صداشون که الان تحمل میکنن علائم کل سال حساسیت داره.
در فردی که کل سال حساسیت داره، خب ببینید الان ممکنه خیلی از مطالعات بیان که فرض کن توی فصل خاص مثلا ممکنه گرده های درخت شایع تر باشه، اینجا گردی علف، ولی توی ممکن کشور ایران فرق کنه اون الگوی گرده افشانی. تو افرادی که در کل سال علامت دارن ممکنه به آلرژن هایی گفتم داخل خانه هم مشکل داشته باشن. همزمان ما معمولا در همچین افرادی که کنترل نمیشن یا در واقع در کل سال هم علامت دارن، معمولا بهتره که تست های آلرژی انجام بدیم که به شکل تست های پوستی یا خونی هستش که در واقع ببینیم که با چه عواملی مشکل دارن. میتونه فرد هم در کل سال باشه هم در طی فصل های تشدید بشه، بسته بر واقع به اینکه به چه عاملی مشکل داشته باشه. خب توصیه های پیشگیرانه ممکنه براشون انجام بدیم و خب معمولا درمان های در واقع دارویی کمک کننده هستش. البته باید در واقع مطمئن باشیم که در واقع فرد که مثلا گرفتگی صدای شدید داره و به درمان پاسخ نده، ممکنه مشکلات در واقع همراه مثل پولیپ های بینی هم داشته باشه که میتونه در تشدید این علائم در واقع نقش داشته باشه.
کسایی که میخوان اینطور بررسی کامل بشن، مرکز دانشگاهی کلینیک های حساسیت ما داریم براش، اصولا باید به این کلینیک ها مراجعه بکنن یا کلینیک ویژه های بیمارستان های دانشگاهی ما همچین امکاناتی رو دارن؟
بله در بعضی از بیمارستان هامون در واقع همکاران فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالی وجود دارن که حالا ممکن در مطب هم در واقع فعالیت داشته باشن. کلینیک های آلرژی معتبر، این خیلی مهمه ده. چون ممکن در واقع حالا خیلی از جا به عنوان کلینیک های آلرژی کار کنن ولی واقعا افرادی که فوق تخصص این رشته هستن تو اونجا کار نکنن، که معمولا حالت تیم ورک هستش و چند تا گروه پزشک ممکن با هم دیگه همکاری کنن، ممکن از همکاران گوش و حلق و بینی ما استفاده کنیم. معمولا با انجام تست هایی که در واقع واقعا ضرورت داره و بر اساس بالین بیمار و معاینه کافی که انجام بدیم و مواجهات فرد، اینکه شغلش چی هست و چه تماس هایی داره، معمولا کمک ما میکنه که اغلب موارد تا حد زیادی بتونیم با درمان کنترل کنیم. اما موارد خیلی معدودی هم هستن که ممکن علارغم درمان داروی مناسب پاسخ ندن. توی این گروه اگر در واقع نتیجه تست های آلرژی عوامل خاصی رو نشون بده، ممکن هست بنا به نظر پزشک در واقع اصطلاحی بهش بگیم واکسن های در واقع ایمنی یا ایمونوتراپی ممکن برای اینها مد نظر قرار بگیره، که حالا میگم بسته به شرایط بیمار در واقع فرق میکنه.
همه این فرایند رو میتونن در مرکز دولتی انجام بدن؟ همچین امکانی داریم؟
بله میتونن انجام.
همچین امکانی داریم. راجب ایمونوتراپی صحبت کردین، چند تا سوال راجب ایمونوتراپی اومده که آیا میارزه به این هزینه‌ای که مریض انجام میده؟ من اگر که بخوام ازتون کاملتر این پیامک رو بپرسم، گفتن که در بچه‌ای که علائم خیلی حالت حاد نداره، فقط درگیری مزمن داره، میارزه این که برن سراغ ایمونوتراپی؟
عوامل خیلی متعدد نقش داره. اول که باید به سن فرد دقت کنیم، به بیماری های زمینه دیگه که فرد داره برام کمک کننده هستش، اینکه علائم چقدر هست، آیا علائم با دارو کنترل میشه؟ اگر علائم با دارو کنترل نشه ممکنه به این سمت بریم، یا اگر نفرد به هر دلیل از درمان خسته شده. نکته دیگه اینه که در واقع باید تست فرد در واقع مثبت بشه و باید اون نتیجه تست فرد با این خیلی مهم با علائم بالینی فرد همخوانی داشته باشه. مثلا ممکنه فرض کنید که شما تستتون مثلا به یه نوع گرده درخت مثبت بشه ولی علائم شما در کل سال باشه، این با هم دیگه همخونی نداره. اگر در واقع همه اینها باشه، در واقع ممکنه که ما ایمونوتراپی رو در واقع مد نظر قرار بدیم. البته ممکنه بعضی از افراد پاسخ بدن و بعضی ممکنه در واقع پاسخ مناسبی رو نشون ندن.
بسیار سپاسگزارم. پس خوبه که هر دو موردی که الان من مطرح کردم، همین آقایی که تلفن کرده بودن، هم پیامکی که مطرح شد، که بررسی خوب بشن.
بله.
و بانوی 70 ساله که گفتن که داروهای اعصاب مصرف میکنن، فشار خون، و الان یه درگیری که پیدا کردن، دهانشون داخلش میسوزه، قرمز شده، لبا قرمز شده، احساس داغی و سوزش دارن. چجوری میشه توجیه کرد این شرایط رو، یا باید بررسی بشن؟
ایشون باید بررسی بشن. خیلی از داروهایی که فرد استفاده میکنه، حالا نه که لزوما اصطلاح حساسیت دارویی، خیلی از داروها به خاطر خود اون عوارض دارو ممکن در واقع فرد بزاق فرد رو کاهش بدن، باعث خشکی دهان بشن. بنابراین باید در واقع لیست داروهایی که فرد مصرف میکنه رو بپرسیم، اینکه آیا اون داروها میتونن همچین مشکل ایجاد بکنن. بیماری های زمینه دیگه هم در واقع باید مد نظر قرار بگیره که باید حواسمون اونها هم باشه.
یه پرسشی مطرح کردم، پرسش خوبی هم هست، البته همه پرسشام خوب بود، ولی ایشون گفتن یه عده دکتر نمیرن، خودشون حالا یه آنتی استامین استفاده میکنن، خلاصه میشناسن دیگه، عموم جامعه تقریبا این دارو ها معروف شده، ما نمیخوایم اسم دارو ببریم، ولی میرن سراغ مثلا حالا انواع استروئید ها و آنتی استامینا مصرف میکنن. توصیه‌تون چیه؟ شاید هم واقعا این افراد که الان دارن به ما تلفن میکنن و میگن سال هاست این درگیری داریم، همچین جسته گریخته از این داروهای مختلف و یه نوکی بهش میزنن و در این داستان هم تو ادامه دار میشه و سبک، یعنی واقعا اون اتفاقاتی که باید تو تغییر شد زندگیشون بیفته نمیفته و اذیت میشن.
بله، ببینید اگر فرد علامت های بالینی که داره خفیف هست، خب اغلب این افراد خودشون رو میشناسن، میگن ما مراجعه کننده زیاد داریم، مثلا ممکنه ذکر کنن که من همیشه از اسفند مثلا تو اردیبهشت مشکل دادم. اگر فرد علامتاش علامتهای خفیفیه و فقط با آنتی استامین های ساده کنترل میشه، میشه حالا تا یه حدی درمان رو داخل منزل انجام بدیم. اما اگه که در واقع با این علائم کنترل نشه یا علامت‌های دیگه در واقع باشه در حدی که بخواد رو کیفیت زندگی فرد تاثیر بذاره، خب قطعاً بهتر هستش که مراجعه داشته باشه. و اینکه اگر که مثلا به حتی حداقل یه چند بار پزشک مراجعه کرده باشن که براشون این تشخیص مطرح شده باشه، یک، و علائم خیلی خفیف باشه، پزشکشون در واقع این موردی نداره این کارو انجام بدن. در موارد خفیف ممکنه بر حسب حالا فرد به فرد فرق می‌کنه، ممکنه که همچنین مواردی رو ما در واقع واسه مریضمون اوکی بدونیم.
بله. خانم دکتر، یه کوچولو راجع به درمان صحبت بکنیم. چرا درمان پذیره؟ چون بازم پرسش تلفنی داریم. من فهم می‌خوام از این درمان نگذریم، وقت از دست ندیم. یه کوچولو برای ما بگید که کلاً شما توصیه‌تون به این افراد چیه؟
خب ما معمولا یه سری توصیه پیشگیرانه انجام میدیم، یه سری اقدامات درمانی انجام میدیم. برای پیشگیری معمولا بهتر هست فصلی که در اون فصل که فرد مشکل داره، در واقع ترجیحاً تا اونجا که میشه خروج غیر ضروری از منزل نداشته باشه، به خصوص در زمانی که طوفان هستش، در زمانی که باده یا اول بارندگی، و به خصوص صبح ها معمولا این اوج گرد افشانی، و این زمان ها بهتر است اگر که میتونه در منزل بمونه. اما خب گاهی وقتا واقعا اجتناب ناپذیر، فرد مجبور که از خونه خارج بشه. بهتر هست اگر سوار ماشین هست پنجره ماشین رو در واقع بسته نگه بداره. اگر بخوان برای خنک کردن خونه یعنی نیاز باشه، میتونن که در واقع از تهویه استفاده کنن و بهتر که از فن استفاده نشه، چون باعث پخش گرده میشه. اگر مجبورن که بیرون برن، میتونن ماسک بزنن، عینک استفاده بکنن، یا در واقع دستکش بزنن بپوشن و به گل و گیاه دست نزنن. وقتی تشریف بردن منزل، باید دوباره شستشوی مکرر با سرم رو انجام بدن و دوش هم در واقع کمک میکنه تا یه حد زیادی که این گرده ها از بینی خارج بشه. در مورد عوامل درمانی بستگی داره. ما یه سری سوالی از مریضمون می‌پرسیم ببینیم در چه حد شدید هست، آیا خفیف هست یا متوسط شدید، آیا در واقع به اصطلاح زمان کوتاهی هست متناوب یا اینکه دائم هست. بسته به داروهایی که میدیم فرق میکنه. معمولا از سرم شستشو استفاده میکنیم، از گروه آنتی استامین ها و در مورد شدیدتر از گروه کورتون های داخلی بینی ممکنه که استفاده بشه.
یه پرسشی شنونده از این مطرح کردن، گفتن که بررسی کودک بزرگسال فرق میکنه، بستگی داره به نوع فوق تخصص و متخصص یا خیر. اینو من قبل از برنامه هم ازتون پرسیدم.
بله، کودک و بزرگسال معمولا همکاران آلرژی و ایمونولوژی بالا توی ایران هر دو گروه اطفال و بزرگسال رو ویزیت میکنن و فرمت کلی چیزمون با هم فرقی نمی‌کنه. مون تو ممکن هستش که در واقع داروهایی که میدیم بس مثلا ممکن توی سنی یه سری از داروها ترجیحمون نباشه، از گروه دیگه داروی استفاده کنیم.
بله، بریم پرسش تلفنی رو با هم بشنویم و پاسخ کوتاه از خاندوتو میگیریم.
وقتی این حساسیت ها ایجاد میشه به ما به دکتر مراجعه میکنیم، شاید هفته دو هفته یه دفعه سه هفته یه دفعه آمپول الآ یا الگزا یا اینا میده. آیا واقعا غیر از خوردن قرص حساسیت زدن اینا به صورت مکرر چند وقت یه دفعه میتونه تکرار بشه و آیا ضرر داره یا نداره، وقتی اجبار باشه در این کار باید چه کار کرد که سیستم ایمنی با قرص ضعیف نشه؟ متشکرم.
من یه پسر 12 ساله دارم. پسرم بعضی وقتا که مواد غذایی مصرف میکنه، بعضی وقتا ذرت، بعضی وقتا یه چیز خونگی، فقط لباش خیلی باد میکنه، ممکنه از چند ساعت تا 24 ساعت هم طول بکشه، خیلی باد میکنه ولی جای دیگه هیچ علائمی نداره. ولی من نمیدونم اصلا این چه حساسیتی که فقط لباش باد میکنه، من با چی کار کنم؟ از کجا بفهمم این به چی حساسیت داره؟
در پاسخ به شنونده اولتون، اتفاقا ما معمولا توصیه میکنیم برای حساسیت فصلی که ناشی از علامت های بینی مثل آبادش بینی و عدسه باشه، اصلا ما کورتون های خوراکی و تزریقی مثل بتامتازون که حالا فرمودن رو توصیه نمیکنیم. در موارد شاید ممکن است کورتون های داخل بینی، اسپری های داخل بینی استفاده بشه، چون اینا معمولا جذب کمتری دارن،
استنشاقی.
بله، مگر اینکه فرد علامت های آست داشته باشه که حالا بسته به اون ممکنه چند روز به طور در واقع خیلی کوتاه مدت از کورتون خوراکی بخوایم استفاده کنیم.
بله، و گفتن که بچه 12 ساله قضیه از خمق قضیه بله. نباش باد.
بله، امکان داره. ایشون احتمالا یه استرایی هست بهش میگن آنژیو ادم هستش، یک فرم هست که احتمالا یه آلرژی غذایی هست که ممکنه به دنبال خوردن بعضی از مواد غذایی فرد دچار تورم در ناحیه لب یا چشم ها بشه، ممکنه همراهی با کهیر داشته باشه که حالا با در مراجعه حضوری یک شرح حال کامل گرفته بشه و بر حسب نیاز ممکنه تست های آلرژی هم براشون بخوایم درخواست بدیم.
بله، و دختر 18 ساله که چند سال آلرژی داره، بدنش خارش شدید داره، انقدر که جای زخم میشه و زخم میمونه و خیلی اذیت میشه، ایشون باید یه بررسی بشن؟
بله بله، ایشون باید حتما ویزیت حضوری براشون انجام بشه که ببینیم آیا در واقع همراه با اون خارش خشکی پوست دارن، علامت های دیگه دارن یا نه، و اصلا ممکن هر خارش امروز من آلرژی نباشه.
بله، آیا مصرف قهوه هم میتونه حساسیت زا باشه؟
ممکنه بعضی از افراد به دنبال خوردن قهوه مشکل دارشن، آلرژی نشون بدن، بعضی ممکن دچار علامت تشدید ریفلاکس بشن که ممکن علامت های تنفسی براشون ایجاد کنه. اینم در واقع باید سوال بیشتری پرسیده بشه،
یعنی ریفلکس گوارشی بشه.
ریفلکس هم ممکنه بعضی علامت تنفسی رو تقلید کنه،
برگشت غذا از معده رو بده به مری و تشدید بکنه. رژیم موفقیت، درصد موفقیت ایمونوتراپی پرسیدن، گفتن نتیجه مادام العمره.
اگر که در درصدش از الان نمیشه کامل پیشگویی کرد، ولی اگر فرد پاسخ بده معمولا تا حد خیلی زیادی ممکنه اینقدر در واقع پاسخش مناسب باشه که حتی فرد بتونه دارو رو قطع کنه، ولی در شروع درمان نمیتونیم پیشگویی کنیم که در واقع کدوم فرد میخواد پاسخ بده. انتخاب ایمونوتراپی باید درست صورت بگیره و بعد بر اساس پاسخ تصمیم گیری میکنیم.
یعنی واقعا بررسی خاص تخصصی.
بله،
نمیشه همینطوری به کلی به همه ما بگیم چقدر درصد موفقیت زیاده. خب، ما داریم به پایان برنامه میرسیم، خواهم دوست یک دقیقه شد فرصت داشته باشیم. اگر نکته هست که خودتون تمایل دارید از قلم افتاده میخواین همینجا بفرمایید، در قالب جمع‌بندی با در خدمت.
فکر میکنم همه نکته لازم گفته شد.
بسیار عالی. ضمن اینکه شنوندگان عزیزم خیلی بهمون کمک کردن، پرسش خیلی قشنگی رو مطرح کردن، و همراهی این عزیزان رو داشتیم. من سعی کردم واقعا تمام پیامکایی که مرتبط بود رو اینجا مطرح بکنم. امیدوارم که همه شما سلامت باشید، سالی خوش در پیش داشته باشید، روزهایی خوش در پیش داشته باشید و پیش تا پیش رو عید سعید فطر رو هم خدمت همه شما هموطن نازنین تبریک میگیم. روزهای در پیش روزهایی باشه برای شما پر از موفقیت. خیلی ممنون خانم دکتر برای اینکه تشریف آوردین اینجا، خیلی خوب و به زبان ساده بر ما توضیح دادید. خانم دکتر نرگس اسلامی مهمان امروز ما بودن، فوق تخصص آلرژی مینولوژی بالینی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. سپاسگزارم برای حضور شما و با همراهی مهمان نازنینمون. با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
سلام بچه ها. سلام، چقدر خوب که یه روز دیگه از راه رسید و ما اومدیم مدرسه. بله میدونم که دوست دارین صدای سیبک رو بشنویم، ولی راستش امروز نیومده. آخه از دست من ناراحته.
بله ناراحتم، ولی انقدر مدرسه رو دوست دارم که نتونستم نیام.
ای وای سیبک، سلام، تو کی اومدی؟
همین الان، تازه لیوانم ندارم، همشم تقصیر توه.
خب آخه دیشب که زنگ زدی بهت گفتم من یه لیوان پلاستیکی بیشتر ندارم.
خب منم یه لیوان بیشتر نمیخواستم که.
منظورت چیه؟
منظورم اینه که ما میتونیم با هم از یه لیوان استفاده کنیم، ولی تو نخواستی.
خب معلومه که نمیخوام. آخه نمیشه از یه لیوان استفاده کنیم
که. چی گفتی نمیشه؟ خیلی هم کار خوبیه، مگه ما دوست نیستیم؟
معلومه که دوستیم، ولی خب این دلیل نمیشه که من لیوانمو بدم به تو.
پس که اینطور.
وا ناراحت نشدی که سیبک جون، آخه لیوان یه وسیله شخصیه.
خب این یعنی چی؟
یعنی هر کس باید از لیوان خودش استفاده کنه، درست مثل مسواک یا حوله.
خب اگه من از لیوان تو استفاده کنم چی میشه؟
این کار باعث انتقال بیماری میشه. مثلا اگر من سرما خورده باشم تو هم سرما میخوری.
چی؟ سرما خوردی؟ وای زود بگی دو تا ماسک بزن، الان زنگ زنم اورژانس بیاد همه مدرسه رو تخلیه کنید، یه کرونایی اینجا، زود باشی.
وای آروم باش سیبک، دارم میگم مثلا اگه سرما خورده باشم، الان که سالمم.
خیالم راحت شد
از دست تو سیبک. خلاصه که اگر وسیله شخصی همدیگر را استفاده کنیم ممکنه مریض بشیم.
خب پس من الان چیکار کنم؟ لیوان ندارم که.
اشکالی نداره، من از ناظم مهربون میخوام تا برات لیوان بیارم.
مگه میشه؟
بله که میشه. پس دیدی ناراحتی نداره؟
آره خیالم راحت شد. میگم تو خیلی خوبی ها، ممنون که برام این موضوع مهم و توضیح دادی.
خواهش میکنم سیبک جون، من و تو با هم دوستیم و باید مراقب هم دیگه باشیم.
بله درسته. خب دیگه پس بریم تا زنگ تفریح نخورده.
وای راست میگی، بدو بریم دوست خوب.
زنگ تفریح
FM 102.
و اما پویش این ما به شکل پیام صوتی در پیام رسان شاد به ما بگین حالا که سلامتی حق منه چی کار کنم تا سالم بمونم؟
سلام، من رونه کبرایم تری هستم، کلاس ششم مدرسه حضرت خلیل صلی الله از استان تهران شهرستان قرچک. فواید روزه گرفتن: روزه گرفتن به کاهش وزن ما کمک زیادی می کند. روزه گرفتن به سوختن چربی های بدن کمک می کند. روزه گرفتن فشار خون ما رو تنظیم می کند. روزه گرفتن قند خون ما رو کاهش میده. روزه گرفتن به کاهش التهابات در بدن کمک می کند. روزه گرفتن به سیستم گوارش فرصت استراحت می دهد.
بنام خدا سلام، بهنساز زکاشی هستم از مدرسه مهین بانو علاوان کلاس 4-2 نام معلم سرکار خانم امیر هاشمی. وقتی روزه میگیریم بدن ما استراحت میکنه. وقتی روزه میگیریم با دهن روزه میتونیم راحت با خدا راز و نیاز کنیم. یکی از قانونهایی که هست ماه رمضانه و خدا خواسته که ما بدونیم کسایی که مثلا نیازمندن بفهمیم، حالا اونا رو درک کنیم. و روزه یه فواید دیگه هم داره که برای بدن ما خوبه، تناسب اندامه. بعد بدن ما توی این چند ساعتی که روزه میگیریم استراحت میکنه و برای بدن ما خیلی فایده داره. خدا نگهدار.
برنامه شاد @ سفیران سلامت _ استودنت.
بچه ها انگشتاتون رو خوب بشورین ها، مراقب ناخوناتون هم باشین، نبینم ناخوناتون بلند باشه. و آفری مراقب انگشتاتون باشین، تمیز بشن. ناقلاست، گاهی میونه ابراست، گاهی مداد میگیره، گاهی رو بند کفشاست. انگشت من یه وقتا میره به سمت بینی، وای که یه وقت نبینی انگشتم و تو بینی. اما همین انگشتم گاهی میره تو دهن. ای وای حواسم امروز بهتر از دیروز.
کاملا موافقم دوست خوبم، واقعا عالی بود.
بله بله، ولی دیگه وقت رفتن به کلاس ما که قرار کار دستی درست کنیم. وای آخ جورم،
وای چه عالی، ما هم قراره یه عالمه ریاضی تمرین کنیم.
بس بودو بریم تا دیر نشده دوست باوشم.
بریم، خدا نگهدار بچه، روز خوبی داشته باشی.
بچه خیلی دوستتون دارم، خوش بگذره. خدافز
خدافز.
زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، همراهان شبکه رادیوی سلامت، بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم در 20 فرد